سلامتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که به محل کارتون رسیدین، شما که هنوز به محل کارتون نرسیدین، در هر صورت امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. آبان ماه هم به پایان خودش رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
بانو دختر سیف الله تو فیلسوفم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاغه باشه.
سو جان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
وگرنه همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بریخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطوری که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی هم میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
روزتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 9 صبح و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه خانه و خانواده باشه.
خانه و خانواده. خانواده.
روز قصه است که با من و تو آغاز می شود. قصت را بنویس به مهر، به عشق، به دوستی. نام خدای بزرگ و مهربان. خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام شما، روزتون بخیر. من فاطمه یال عباس در 30 روز از آبان ماه به نمایندگی از اعضای این خونه پر از مهر میزبان شما هستم تا حوالی 10 صبح. به خونه خودتون خوش آمدید. از آدم ها انگار از دل قصه ها بیرون اومدن، میونه زندگی و کار و روزمرگیشون کلی حرف و نگاه و زیبایی دارن که میتونن با بقیه تقسیم کنن. امیدوارم امروز سر راهتون یکی از این آدم های پر قصه، پر انرژی سبز بشه. اما بریم سراغ موضوع امروز برنامه‌مون. در روزی که مصادف شده با 20 نوامبر که توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی کودک شناخته میشه، سوال ما از شما اینه: آیا میدونید قصه ها چه تأثیری در یادگیری و پرورش کودکان دارن؟ به نظرتون بهتره برای بچه هامون چه نوع قصه هایی تعریف کنیم؟ و برای انتخاب یک کتاب خوب برای بچه ها میدونیم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900. همراه میشیم با گیتی محمدی و گزارش امروز.
سلام.
خوبی؟
بله.
خانم کوچولوتون چند وقتشه؟
2 سال و نیم میشه.
خدا حفظش کنه.
تو حدودی حالا کتابای داستان میشن شبا براش میخونن که بخوابه. عادتش هم برای شباس بیشتر.
چه کتاب داستانی معمولا براش میخونی؟
عکس داشته باشه، حالا عکسای رنگی داشته باشه که روشم براش توضیح بدم. خب بیشتر خوشش میاد و استقبال میکنه.
حساب چند نوه هستید؟
من 2 نوه دارم.
چقدر براشون قصه میگی؟
والا من یکی از روش‌های تربیتیم برای بچه‌های خودم هم قصه گویی بود و الانم برای بچه‌ها، حالا علاوه بر اینکه کتاب‌های بچگانه رو می‌خونم، کودکان رو، بعضی از قالب‌های آدمای بد و آدمای خوب رو توی قصه می‌گنجونم و براشون اسم می‌ذارم تو قصه و میگم مثلا فلانی، این خانم، این آقا به این علت که اینقدر مثلا رفتارهای بد می‌کرد تو داستان می‌گنجونم اینو، بعد اینطوری شد، اونطوری شد. ولی من یه پیام تربیتی هم دارم برای اونا.
به نظر شما این شیوه تربیتی تاثیرگذارتر از شیوه های دیگه است برای بچه ها؟
اینم میتونه یه نوع به نظر من روش تربیتی باشه برای بچه های کوچولو. خب به هر حال ما روش های زیادی داریم، ولی اینم به نظر من روش خوبیه چون رو بچه های خودم امتحان کردم.
پدر بزرگ، چقدر برای نوتون کتاب میخونید؟
خیلی براش گرفتم کتابای در سن خودش. پدر مادر سر کار میرن، اصل میان میبرنش. در این فاصله دیگه من تا جایی که بتونم
کتاب میخونید؟
بله، خودم هم باقی معلوم بازنشسته هستم. اینه که با بچه ها زیاد دوست داشتم.
معمولا چه نوع داستان هایی میخونید؟ قصه هایی که براشون تعریف میکنید چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
خب کتاب هایی که هست برای کودکانه که خب میخونم براشون، اونا دیگه مشخصه، همه مطالبیه که به هر حال تایید شده و ما راحت میتونیم بخونیم.
من از 1 سالگی برای بچه هام قصه میگفتم. یکم که بزرگتر شدن
2 سالشون شد کتاب قصه می‌خریدم، عکساشو به بچه نشون می‌دادم، اون که متوجه نمی‌شد از خودم یه چیزایی رو که بچه دوست داشت نسبت به اینکه دختر یا پسر هر چی دوست دارن از خودم در می‌آوردم می‌گفتم، و این بچه واقعا من تعجب می‌کردم که 6 دنگ حواسش به من و قصه بود، گوش می‌داد و این همونو پیاده میکرد. میگفتم حالا همون قصه رو واسه مامان تعریف کن، برای من قصه رو تعریف میکرد.
به نظرتون شیوه تربیتی خوبیه؟
خیلی، قصه گویی خیلی خوبه، با بچه بازی کردن، با بچه صحبت کردن واقعا خوبه. من کتابایی رو میخریدم کودک من با شخصیت ها آشنا بشه، در مورد اون شخصیت ها بهش قصه میگفتم. من الان یه نوه دارم، هر وقت پا میشم میرم خونشون یه کتاب قصه براش میخرم میبرم. دخترم میگه مامان چقدر کار خوبی میکنی، این بچه رو با قصه گویی و کتاب آشنا میکنی. میرم همون موقع میشینم، یعنی خودش دست منو میگیره میگه بشینی کتاب داستان برای من بخون.
چطوری براش میکنید که براش قابل فهم باشه؟
از روی عکس ها و به اصطلاح اون داستانی که توی کتاب هستش.
یکی از اون داستانی که براش خوندین رو الان یه قسمتش رو میتونید برای ما بخونید؟
یکی بود یکی نبود، حسنی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو.
پشتش هم اومد تا گفتی یادش اومد انگار.
بله، قصه حسنی، قصه هاجر.
لبخند به لبش اومد انگار که یادش هم اومد.
بله بله یادش اومد. بله
بسیار عالی. اسم نوه نازنینتون چیه؟
شعرم یادش میدم.
آها شعرم،
شعرم
خودش میتونه الان بخونه.
بله
چیزی؟
یه توپ دارم قلقلی. آره
بله
یه توپ دارم
قلقلی. اسم نوه نازنینتون چیه؟
گندم.
گندم، ماشاءالله. گندم نازنین سردش نشه، من بیش از این مزاحم نشم، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
می گفت به دوران کودکیم که فکر می کنم یاد حوض آبی و گلهای شمعدونی کنار پنجره می افتم. یه حوضی که رنگش اینقدر آبی خوش رنگ بود که کیف می کردی وقتی بهش نگاه می کردی. یاد عطر چای روی سماوری که همیشه جوش بود. بعد صدای مادر بزرگم تو گوشم می پیچه و اون وقت خیال می کنم انگار همین دیروز بود که سرم رو میذاشتم روی پای مادر بزرگ و اون دست میکشید روی سرم و با صدای آرومش واسم قصه میگفت. قصه ی دختری که آرزوش اندازه ی موهاش بلند بود. قصه ی مادری که قلبش از جنس طلا بود. قصه ی پدری که دونه میکاش تا عشق درو کنه. یاد اون روزا به خیر، یاد روزهای کودکی به خیر، روزهایی که تموم شدن اما توی فکر من هنوز ادامه دارن. آخه خاطره ها که نمی میرن، چیزایی که باهاشون بزرگ شدیم نشستن روی تاخچه قلبمون. میدونی خیلی چیزها هستن که آدم باهاشون زندگی میکنه، خیلی چیزها هستن که توی ذهن ما برای همیشه ی عمر دوام دارن. یکی از اون چیزها قصه هاست. تأثیر قصه ها چیه؟ چه قصه هایی بگیم؟ چه قصه هایی رو برای بچه ها انتخاب کنیم؟ چه کتاب های قصه ای؟ امروز با خانم دکتر سعیده سهیلی مهر، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان در این باره صحبت میکنیم. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، صبح روز پاییزیتون به خیر و شادی باشه.
خانم دکتر، من اول اینو بگم، بعضی از دوستان شاید بگن همین چند روز پیش روز جهانی کودک بود، امروز روزی است که توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده. تا دلمون بخواد از این روزای کودک پس داریم
زید.
و چقدر خوب، چقدر عالی که یه روز خاص برای کودکان باز هم وجود داره. خانم دکتر، میخوایم بریم سراغ قصه ها. قصه هایی که خیلی از ما گوشه ذهنمون از دوران کودکی نگهش داشتیم و جزء زنگی است که گاهی برای یکی ضرب المثل، گاهی برای گفتن یه خاطره به صدا در میاد توی گوشمون. میخوام بدونم قصه هایی که ما برای کودکان تعریف میکنیم بیشتر برای اونها جنبه سرگرمی داره یا جنبه پرورشی و آموزشی هم داره؟
ما تا امروز خیلی به دنیای کودکی و روش‌های ارتباطی با کودکان پرداختیم و امروز می‌خوایم با تمرکز بیشتر بریم سراغ یکی از ابزارهای خیلی مهم و اساسی که جنبه‌ای بسیار عمیق و تاثیرگذار داره. اون هم قصه‌گویی هستش. در وهله اول اون تابلوی بیرونیش جنبه لذت و شادی و هیجان داره برای بچه‌ها. نمیتونیم این رو کتمانش بکنیم، چون به هر حال ما داریم اون لحظات شادی رو برای اوقات فراغت بچه‌مون مهیا میکنیم. ولی واقعیت اینه برای اینکه من بزرگسال با دنیای کودکی فرزندم ارتباط برقرار کنم و یک سری آموزش هایی رو که لازمه اون به عنوان یک موجود زنده یاد بگیره،
بله،
که بتونه زندگی خوب و آرومی رو داشته باشه، از طریق قصه میام و براش مطرح میکنم و منتقل میکنم. پس میتونیم بگیم که قصه هم جنبه لذت بخش داره، هم جنبه شادی بخش داره و همین که در دل خودش پیام‌های ارزشی ما رو به فرزندمون منتقل میکنه.
پس با توجه به کارکردهایی که شما براش برشمردید باید به تأثیرش خیلی فکر بکنیم و اینگونه انتخاب قصه برای کودکان باید با فکر بیشتری باشه.
دقیقاً. ببینید خوندن کتاب، گفتن قصه خیلی خوبه. این چیزیه که ما به همه کسانی که کودک دارن در واقع توصیه میکنیم و پیشنهاد میکنیم. اما اینکه چه کتابی رو بخونن، چه کتابی رو در قالب قصه برای بچه‌ها بگن، که این لازمش اینه که قبلش خود والدین، خود مربی، خود کسانی که در این مورد فکر میکنن زمان بذارن و تأملی روش داشته باشن که اون پیامی رو که میخوام منتقل بکنن به شیوه درست به کودک ما منتقل بشه. خب قطعا یه سری موارد باید براش رعایت بشه، اینکه خیلی طولانی نباشه، خیلی پیچیده نباشه، دور از اون سطح درک و دریافت فرزند من نباشه. خیلی راحت بگم خیلی اون جنبه آموزشی آکادمیک به خودش نگیره که کودک من خسته بشه. در دل لذت و شادی حالا من میام پیام‌هایی رو که میخوام، مهارت‌هایی رو که میخوام به فرزندم از این طریق آموزش میدم.
ما قصه‌گویی رو معمولا از چه سنی برای بچه‌ها شروع میکنیم؟ یعنی لازمه که از چه سنی برای بچه‌ها قصه بگیم؟
ببینید سوال شما با تمرکز رو کلمه قصه است. من میخوام یه کمی گسترده ترش بکنم با اجازه شما، که حالا بگیم هم قصه هم داستانی رو که در واقع برای فرزند میخواد گفته بشه. واقعیت اینه که از زمانی که جنین در شکم مادر هست و مادر شروع میکنه بهش صحبت میکنه، اون صحبته ممکنه یه فعالیت روزانه است که مادر داره میگه،
بله،
احساسش رو داره میگه، از اینکه یه همچین موجودی تو وجودش داره پرورش پیدا میکنه. از همون موقع ما میگیم شما با فرزندت شروع کن به صحبت کردن. درسته که اون موقع درکی از واژه‌ها نداره، ولی اون احساس آرامش، اون حس خوب به فرزند در واقع به جنین منتقل میشه. و بعد از دوران نوزادی شروع میکنیم در قالب تصاویری که داستانهایی رو داره ولی با هیجان و احساسهای خاصی که من بزرگ، آدم بزرگ برای نوزادم مطرح میکنم. میخوام بگم نقطه شروع نداره، از زمانی که جنین داخل شکم منه، بعد که به دنیا میاد، رده های رشدی رو داره پشت سر میذاره، این کتاب و این قصه جزو لاینفکه، نباید ازش فاصله.
من خودم شاید این تجربه رو داشتم و بعضی از مادران عزیز رو هم دیدم که کودکی که هنوز اصلا جست و خیزی به اون شکل نداره، حتی سینه خیز نمیره، چهار دست و پام نمی کنه، واقعا تازه شاید رد نگاه ما رو، رد دست ما رو دنبال میکنه. به من میگفتن که کتاب رو جلوی بچه بگی و عکساش رو براش ورق بزن و شروع کن به قصه گفتن. خب بعدها من احساس کردم به ویژه فرزند کوچیکم علاقه شدیدی به خوندن کتاب داشت، یعنی بسیار بسیار در کودکی و نوجوانی کتاب میخوند. آیا این موثره؟
ببینید قطعا تأثیر گذاره، چون ما معتقدیم که بچه ها یادگیری مشاهده ای رو دارن. این که دست من موبایل باشه فرزند من داره میبینه، یا کتاب باشه داره نگاه میکنه. و اینکه وقتی که من کتاب میخونم یا قصه میگم برای کودکم، وقتی ما به این مسئله اعتقاد داریم که یه سری بنیانهایی رو در واقع محکمش میکنیم، صرفا نباید بگیم که خب من کتابو میگیرم دستم، اون داره میبینه، پس کتاب خون میشه. یه مقدار فراتر بریم، وقتی کتاب میخونم برای کودکم یا قصه میگم، شما در نظر بگیرید تو چه محیطیه، تو چه فاصله ایه. بله. این پیوند عاطفی که باید بین مادر و فرزند تقویت بشه از همین جاها شروع میشه، توی یه بستر آروم و آرامشیه که این حس رو دارم به فرزندم منتقل میکنم. و وقتی که کتاب میخونم و این به عنوان یک فعالیت لذت بخش برای خود من آدم بزرگه، یعنی وقتی میگم لذت بخش یعنی که من اینو تو صورت خودم نشون بدم، حس و حال خوب رو نشون بدم، بنا به یک تکلیف سنگین طاقت فرسا بهش نگاه نکنم، کودکم هم داره نگاه میکنه، همینطور که داره رده های رشدی رو پشت سر میذاره وارد مدرسه میشه، با یک کوله پشتی پر از کتاب روبرو میشه، اون موقع هم با لذت سراغ کتاب هاش میره.
خب تا اینجا متوجه شدیم که وقتی کاری از دوره جنینی روی کودک ما میتونه تأثیر گذار باشه، پس روی این تأثیر ما میتونیم خیلی فکر شده عمل بکنیم و خیلی از نکات مهم تربیتی، آموزشی، حتی فرهنگی رو در قالب کتاب برای بچه هامون بگیم. داستان هایی که میخواییم برای بچه ها انتخاب بکنیم، بریم سراغش ببینیم غالبا باید چه ویژگی هایی داشته باشن و آیا این ویژگی ها در سنین مختلف متفاوت هست؟
ببینید، داستان ها باید متناسب باشه با توانایی های شناختی، عاطفی و زبانی فرزند من تنظیم بشه. در نظر بگیرید من یه نوزاد از صفر تا سه، یه کودکی دارم که حدود سنش 0 تا 3 ساله. کتابی که دست منه یا کتابی که دست بهش میدم خیلی متفاوته با کتابی که فرزند 3 تا 5 سال من داره. چرا؟ چون من توی فرزندم که 0 تا 3 سال هستش دنبال اینم که یه سری فعالیت‌های خودیاری رو بهش یاد بدم. موضوعاتی که دارم تو اون کتاب میخوام بهش منعکس بکنم،
بله،
در قالب تصاویر مصور لذت بخشه. کتاب ها و قصه هایی که میذارم جلوش خیلی نوشتار و الفبا نیست، بر اساس عکس من باهاش پیش میرم. ولی همین کودک من وقتی میشه 3 تا 5 ساله، اینجا دیگه پیام هایی که دارم بهش منتقل میکنم باید در قالب دوستی و همدلی باشه، چون حدود سن سنیه که دیگه میخوام بفرستمش مهد کودک، در گروه دوستان و همسالان خودش میخواد قرار بگیره. میاد جلوتر 5 تا 7 سال، اینجا تخیل خیلی برای بچه ها نقش پررنگی رو پیدا میکنه، همزاد پنداری دارن میکنن. به خاطر همینه که میگیم هر یه گامی که برمیداریم تو نوشتن این کتاب ها، تو انتقال این پیام ها، تو تقویت یک سری مهارت ها، واقعا نیازه که بهش فکر بکنیم. صرفا این که یه عکس خیلی خوشگل جذاب تو اون کتابه باشه، این ظاهر قضیه است. باید ببینیم پشت این چه پیام ضمنی داره و در نهایت اینکه این کتابخوانی تو رده‌های سنی، قصه گویی تو رده‌های سنی هست، ولی متفاوت میشه با توجه به توانایی‌ها. ولی دو تا گزینه هیچ وقت نباید فراموش بشه، یکی اینکه لذت بخش باشه، جذاب باشه، که انگیزه کودک من رو تحریک بکنه که بیاد به سمت این فعالیت.
خانم دکتر سهیلی مهر عزیز، شما اشاره میکنید به این که باید انگیزه بچه ها رو هم قلقلک بده این داستان این کتابه. خب ما در بخش گزارشی که با هم شنیدیم به قصه هایی که از سالها قبل برای بچه ها میگفتن، مثل حسنی نگو بلا بگو، تنبله تنبله بگو، اشاره شد که شاید بسیاری الان شنونده این برنامه هستن و با این قصه هم خاطره دارن، یا برای فرزندشون گفتن یا در دوره کودکی شنیدن و خوندن. میخوام بدونم این صفات یا برچسب‌های مثل تنبلی، زشتی، چاقی، چیزایی که توی بعضی از کتاب ها خیلی بارز هم بهش اشاره شده، چقدر میتونه تأثیرگذار روی بچه ها باشه و ما باید مراقب چه کلمه هایی باشیم؟
درسته، این مورد رو اشاره کردین، به یاد قصه های دوران کودکی خودم افتادم و داستان هایی که میگفتن. خیلی مواقع به یاد این داستان ها و قصه هایی که میگفتیم الان ما تو دنیای بزرگسالی بهش میخندیم.
بله.
ولی خنده های تلخ، که یعنی که خب مثلا این چه پیامی رو داشته برای من، اون لحظه به من لذت رو میداده ولی خروجی تاثیرگذاری برای من نداشته.
خانم دکتر مثلا حالا اون هم یه قصه بوده دیگه، قصه تصویری، برنامه‌ای که خیلی خیلی سال پیش کار کودک بود به نام سمندون، خاطرتون هست؟
بله.
من خودم یکی از کسایی بودم که وقتی این تصویر رو می دیدم
ترس شدید رو تجربه نمی کردیم.
واقعا تا یه مدتی خونه های قدیم هم خاطرتون باشه خب بالاخره غالبا زیر زمین داشتم،
پله‌هایی که میرم
نه به اون قدیمی خونه ای که در اون تصویر دیده میشد، ولی زیر زمین داشتیم دیگه. بعد به هر کسی میگفتم برو تو زیر زمین یه چیزی رو بیار، تصور ذهنی من این بود که هر زیر زمین یه سمندون داره.
بله. و دقیقا ما ترس شدید رو تجربه می کردیم که همین الان هم که داریم در موردش صحبت می کنیم خاطره خوشی جلوی چشمون نیاد.
نه.
به خاطر همینه که میگیم که تأمل کنیم توی برنامه سازیامون، توی محتواهای آموزشی که می خواهیم داشته باشیم، صرف این که یک فعالیت رو داشته باشیم اینطور بهش نگاه نکنیم. ما داریم در مورد یک موجود زنده صحبت میکنیم به نام کودک و راه ارتباطی من با این موجود زنده به زبان بازیه و یکی از تأثیرگذارترین ابزارها قصه است. برمیگردم به فرمایش اولیتون که فرمودین که خب حالا این داستانها، این قصه ها چه تأثیری روی کودک داره. یکیش که همین ترسه، استراب و استرس شدیدی که بچه ها به دنبال دیدن این صحنه ها تجربه می کنن. یه مواقعی هستش خانم مولا عباس عزیز انقدر این درجه استرس و استراب بالاست که بچه های ما نیاز به درمان پیدا می کنن. یعنی عملکردشون رو مختل می کنه. ما الان داریم با خنده در مورد شخصیتی به نام سمندون صحبت می کنیم، ولی خب چند نفر از بچه های هم نسل ما به خاطر یه همچین شخصیتی دیگه نمی خواستن تنهایی مدرسه برن.
بله.
نمی خواستن از والدینشون جداشن، نمی خواستن تنها توی اتاق تاریکشون بخوابن. می دونید اینها مواردیه که ما باید بهش توجه بکنیم و اینکه یه سری الگوهای غیر واقعی رو ما منعکس نکنیم. وقتی میتونیم از مفاهیم مثبت استفاده کنیم، وقتی ما میخواییم یه چیزی رو به کودکمون یاد بدیم، معتقدیم که باید در قالب جملات مثبت، پیام‌های مثبت متناسب با سنش باشه که تحصیل گذاری داشته باشه، که وقتی که میخوام ازش خروجی بگیرم بتونم اون خروجیه رو داشته باشم، چون به هر حال برنامه ریزی میشه، هزینه میشه، سرمایه گذاری مالی و زمانی میشه، خب قطعا دنبال یه نتیجه هم هستیم دیگه. به خاطر همین دقت بکنیم الگوهای غیر واقعی، پیام‌های منفی، صرف این که بچه من خیلی هیجان پیدا میکنه، خیلی ذوق میکنه، توی این مرحله گیر نکنیم. وظیفه ماست که ما فراتر بریم،
قصه ها رو انقدر ساده ازش نگذریم.
دقیقا.
راحت کتاب نخریم.
دقیقاً.
چون گاهی ما به جلد کتاب بیشتر نگاه میکنیم.
یا از جایی که میخواییم کتاب بگیریم از کجا داریم کتاب میخریم، این خیلی مهمه. و ورق بزنیم، یه بخش قصه خوانی و کتاب خوندن اینه که من بتونم اون فرهنگ غنی خودم رو به کودکم منتقل کنم. کجا بهتر از اینجا که کودکم رو مثلا با شاهنامه فردوسی ولی در قالب سن خودش آشنا کنم.
خوشبختانه من اتفاقا چند روز پیش یه فروشگاه بزرگ کتاب بودم، دیدم چقدر خوبه که چند تا ناشر اومدن، چند ناشر قالب داستانهای شاهنامه رو در زبان کودکی چاپ کردن و خیلی خوبه.
بله.
من باورتون میشه خودم بارها و بارها نشستم به داستان شنگول و منگول و اینکه خود این داستان چه استرابی رو تو در کودکی به من میداد فکر کردم.
دقیقا.
یعنی نقد بسیار شدیدی به داستان معروف شنگول و منگول داشتم.
من تجربه ای که از این داستان، چون نسل ما هممون فکر میکنم حتی همین الان هم داره تجربه میکنه بچه ها، من تجربه خوشی که از این داشتم این بودش که حالا پدرم بنا به اون آگاهی که داشت در اون زمان این داستانو برام میگفت و تنها لذتش این بودش که من رو پای پدرم میشستم، در آغوش پدرم بودم و کیف میکردم. ولی بعدش که از آغوش پدرم میومدم پایین و قرار بود تو خونه تنها باشم که مثلا پدر بره خرید کنه برگرده، من واقعا میترسیدم.
دقیقا این به نظر منی در اون سن که این داستان برام گفته میشد این بود که اگر لحظه این مادر از خونه بره بیرون من هم مثل اینها دچار این آسیب، من هم مثل این شخصیت های قصه دچار این آسیب خواهم شد. خود این انگار یه وابستگی شدیدی رو ایجاد میکرد و الان ما متوجه میشیم، میشینن روی نداشتن وابستگی بچه ها فکر میکنن، ولی واقعا برای ما
نسل ما واقعا، من حتی یه تجربه که داشتم مثلا وقتی زنگ خونمونو میزدم